خب عزیزان شنونده همچنان همراه ما باشید و از طریق برنامه کاربردی ایران صدا ما رو دنبال بکنید. نظراتتون رو هم با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید. دعوت میکنم با برنامه حیات خلوت همراهی بفرمایید.
میهمان از در می آید به شوق آشنایی با تو، قدم به حریم خانه‌ات می گذارد. اینجا در حیات خلوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. در این بهار دلانگیز در کوچه پس کوچه های سرزمین عزیزم ایران به دنبال مردی میگردم از دیار تهران. از مردی میخواهم بگویم که گوشهایش علاوه بر لالایی مادر، صدای چکش و سندان در بازار قدیم تهران و صدای فروشنده های دورگرد در خیابان مولوی صابون پسخانه سابق زندگیشو پر کرد و برای خودش مردی شد از تبار علم و صنعت و دانش و معرفت. مردی که پدر بزرگاش کاسبان معتبر محله شاپور تهران بودن. مردی که از خانواده کاسب به دنیای علم پا گذاشت و برای خودش و در حیات خلوت زندگیش اهداف بزرگی رو ترسیم کرد.
سال 1344 در محله مولوی شهر تهران متولد شد. تحصیلات دیپلمش را در دبیرستان خوارزمی سپری کرد و مدارک لیسانس و فوق لیسانس رشته مهندسی صنایع را از دانشگاه امیرکبیر تهران کسب کرد. برای دریافت مدرک دکترای رشته مهندسی صنایع به دانشگاه گرنوبل فرانسه سفر کرد. سال 1377 بلافاصله به تهران برگشت و در دانشگاه تهران مشغول به خدمت شد.
پروفسور فریبرز جولایی،
معاون آموزشی دانشکده مهندسی صنایع و سرپرست گروه مهندسی صنایع پردیس بین المللی کیش.
خوش آمدید به حیات خلوت جناب آقای پروفسور. این مسیر پرفراز و فروز علمی طبیعتاً یک نمودار داشته، یک هدف داشته و یا مثل یک تیر بوده که از ابتدا به اینجا نشانه می رفته یا مرحله به مرحله به اینجا رسیده. خود شما چه تصویر و تعبیری از این حرکت علمیتون دارید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که اشاره فرمودین، خب در طی مراحل مختلفی واقعا این شرایط پیش اومده که خب مراحل اولش مشوق‌های خانواده در بعد از کسب دیپلم عرض می‌کنم که به خصوص مادرم بود. بعد با توجه به شرایطی که حاکم بود در اون برهه از زمان که جنگ تحمیلی هم وجود داشت و محیط پیرامون و مشوق‌های مختلف، تصمیم به ادامه تحصیل در مقطع ارشدم گرفته شد و به حمدالله در آزمون‌های مختلف نظام به خارجم که در اون دوران برگزار می‌شد، اولین آزمونش این قبولی رو که کسب کردم، اقداماتی برای ادامه تحصیل در خارج از کشور انجام شد و به حال این علاقه‌ای که حالا به اون موقع می‌گفتم بچه درس خون و تحصیل وجود داشت و مشوق‌های به ویژه خانواده و دوستان، همکلاسی‌ها تأثیر زیادی داشتن، به این انجام رسید.
کدوم بخش از این فرایند علمی شما دشوارترین بخش بود برای شما؟ یک جور لاینحلی وجود داشت و مکس کردید، یک لحظه تردید کردید آیا مرد این راه هستم یا نه، به همین اندکی که دارم بضاعت کنم، قناعت کنم؟
همون مرحله اول که ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی بود بعد از کسب دیپلم، واقعا تردید داشتم که راه خوبی ادامه بدم یا خیر، یا برم بازار کسب و کار، همونجوری که ابتدا اشاره فرمودین چون پدرم هم مغازه داشتن و خب تو اقوام پدری و مادری که مادرم حالا کوچکترین عضو خانواده بود و منم کوچکترین بچه بودم، بنابراین اقوام ما افرادی بودن که سنشون از من بالاتر بود و تحصیلاتی داشتن، اونا تأثیر زیادی داشتن که دنبال روی به اصطلاح پسر عموها یا پسر داییایی که تحصیلات عالیه داشتن مثل اونا بشیم. مادرم بیشتر تصورش بر این بود،
الگوهای مختلف زندگیتون بودن بر صورت.
با مشورتی که با همه اقوام داشتیم به خصوص پسرم، اون رشته مهندسی صنایع رو در اون مقطع پیشنهاد دادن که ادامه تحصیل بدم.
بیام یه سوال بکنیم، این سوال خیلی شاید بحث رو باز بکنه. فرض بکنیم که جهان چیزی به نام رشته مهندسی صنایع رو نداشت. جهان چه چیزی رو کم داشت یا چه اتفاقاتی نمی‌افتاد؟
اگر بخوام به ریشه شکل فعلی مهندسی صنایع اشاره کنیم، در از جنگ جهانی دوم عامل اصلی ایجاد همچین رشته‌ای و ضرورتش رو فراهم کرد که به کارگیری اون روش‌های شاخه‌ای از ریاضیات کاربردی و تحقیق عملیات در تصمیم‌گیری‌ها بود.
صحیح.
قبل از اونم وجود داشت، به خصوص از زمانی که آقای فورد اون کارخونه‌اش رو راه انداخت، بحث مدیریت علمی منیجمنت ساینس مطرح شد، ولی بعد از جنگ جهانی دوم با ورود شاخه تحقیق عملیات دیگه رشته مهندسی صنایع شکل گرفت. تعریفی هم که اون موقع داشتن و هنوز هم این تعریف پابرجاست، بهره برداری مؤثر از منابع در امور تولید خدمات و فعالیت‌های اقتصادی تعریف مهندسی صنایع است به صورت مختصر. حالا منابع میتونه انسان باشه، ماشین باشه و اخیراً اطلاعات به عنوان منابع اصلی است. هر نوع عاملی که در به انجام رسوندن یک تولیدی خدماتی وجود داشته باشه، حوزه مهندسی صنایع با توجه به اون دانشی که از علوم اقتصادی، علوم ریاضی کاربردی همونجوری که اشاره کردم، علوم مدیریتی،
علوم انسانی،
انسانی به ویژه جمع کرده، تلاش میکنه که از این منابع به نحو مؤثری استفاده کنه.
بنابراین رشته ای درسته؟
دقیقاً.
رشته میان رشته
است. بله، رشته میان رشته است و اگر بخوایم مثلا نوع دیگه اش میگه بهره وری رو تلاش میکنه که افزایش بده با به کارگیری مؤثر منابع.
بیایید بریم توی جعبه ابزار.
بله.
آچار فرانسه است. بله. و هر پیچی میخوره اینجا. بله. چکش عمل میکنه.
خوابگاه ها. بله. که این دانشجویان رشته مهندسی با هم کلکل میکنن، یه سری هم همینو بسرش
مثلا. خب واقعا همینه. بله. به درد هر کاری میخورن.
همین باعث شده بازار کار خوبی هم داشته باشه. یعنی رشته مهندسی صنایع نه تنها به هیچ صنعتی وابسته نیست. قبلا که ما دانشجو بودیم تا میگفتیم مهندسی صنایع، میگفتن صنایع سنگین یا سبک، یعنی تصور مردم به این بود که فرق میکنه
چون وزارتخانه صنایع سنگین صنایع سبک.
الان فارغ التحصیل مهندسی صنایع، الان من همیشه این روزنامه همشهری بخش نیازمندیاشو ورق میزنم به خاطر اینکه به روز باشم که بازار کار چی هست. خیلی دیدم الان دبیرستان‌های غیر انتفاعی به خصوص رشته مهندسی صنایع استخدام می‌کنن به عنوان مشاور مدیر آموزشی که در زمانبندی کلاس‌ها مشورت بده، از منابعی که اون اساتید معلمایی که تو اونجا تدریس می‌کنن برنامه بهینه بهشون بده که وقتشون تلف نشه.
درست.
تا این حوزه هم وارد شده و خاص دیگه صنعت و کشاورزی و اینا هم نیست. در همه حوزه است.
شما عضو در واقع تعیین یا انتخاب هیئت علمی دانشگاه برای رشته صنایع هم هستید.
بله. کمیته جذبش میگم.
بله، ویژگی مهم کسانی که در این حوزه میتونن موفق باشن.
بله.
یعنی به مرحله‌ای مثل شما تو مرحله پروفسوری خودشون رو بکشن. بله. بالا. بله. چون میخوام وارد حوزه پژوهشیتون بشن. بله. کتابایی که نگارش کردی یا ترجمه فرمودی.
بله.
اینجور افراد باید چه ویژگی اخلاقی و منشی داشته باشن تا شایسته لقب پژوهشگر یا مهندس صنایع رو داشته باشن؟
مهمترین ویژگیش علاقه است. یعنی واقعا تا به این بحث معلمی به ویژه که وظیفه اصلی ما اما آموزش، پژوهش هم در کنارش هست، اهمیت داره، تا این علاقه وجود نداشته باشه کار پیش نمیره و اساس کار ما رو آموزش تشکیل میده. در کنار آموزش خب پژوهش هم برای بروز شدن و کاربردی کردن و آموزش لازم انجام بشه. به نظرم ویژگی اصلی که عامل موفقیت هست دوست داشتن این شغله و تحمل سختی‌هاش و کم و کاستی‌هاش که شاید برخلاف خیلی از مشاغل دیگه‌ای که تو کشور وجود داره، شغلی که ما داریم تنها شغلی است که هر ساله از چند طریق مورد ارزش‌یابی قرار می‌گیره. یعنی برای ارتقا شما بایستی یک سری حدود رو رعایت کنی، مقاله پژوهشی داشته باشی، شما توسط دانشجو ارزش‌یابی میشی، توسط خود سازمان ارزش‌یابی هر ساله برای اینکه بتوانی سال بعد تمدید قرارداد کنی یا ارتقا پیدا کنی. هیچ شغلی من ندیدم که یه همچین نظارت سنگینی از طرف خود مشتریش که دانشجو است، از طرف خود کارفرماش که خود سازمان هست، از طرف خود همکارانش مدام زیر ارزش‌یابی باشه. و
یعنی واقعا بروز بودن در کار شما خیلی مهمه.
پرفشار و تنشی، حالا ممکن اینو دوستانی که در این حوزه کار نمی‌کنن خیلی مطمئن نباشن، بگن حالا استاد دانشگاه بودن کار راحتی است، میان یه درسی میدن میرن، ولی تمام جوانه و هر مطلبی که شما میگی به دانشجو علاوه علمی عرض می‌کنم. همین الان مثلا جزوه‌های تمام اساتید ما تو اینترنت هست، شما فرض کنید حالا یه اشتباهی بخواد تو اون جزوه باشه، بی‌دقتی باشه، این منجر به خب تبعات ناخوشایندی خواهد شد برای اعتبار خود فن. بنابراین خیلی موارد حساسه، هر مطلبی که در کلاس گفته میشه علاوه علمی و پژوهشی، اینا مدام زیر نظر همه هست.
درست. پروفسور جولای بزرگوار، جناب عالی، سالهاست که زمینه پژوهشی و مقالات و ترجمه دارید. اولین مقاله‌ای که شما تو زندگیتون شروع به نوشتن کردید و فهمیدید با دنیای عجیبی به نام مقاله نویسی روبرو شدید که یه جهان‌بینی خاصی داره، واقعا انشا نیست، کپی برداری نیست، چی بود، در مورد چی بود، به آخرین مقالتون چی بوده، چند سال ما بین این دو تا فاصله افتاده؟
اولین مقاله در سال از پایان نامه کارشناسی ارشدم که در دانشگاه امیرکبیر تحصیل می‌کردم تحت راهنمایی استاد ارجمند جناب آقای دکتر فاطمی قمی بود که استخراج شد. اونجا در اون سالها اصلا برای ارتقای مثلا اساتید نیازی به داشتن مقاله نبود و روی علاقه و راهنمایی که آقای دکتر انجام دادن ما یک مقاله مجلات بین‌المللی پروداکشن اند اینونتری کنترل بود فکر کنم که در سال 1999 میلادی بعد از دو سال داوری و غیره به چاپ رسید. اون اولین مقاله بین‌المللی بود. قبل از اونم یه مقاله کنفرانسی باز از رساله به پایان نامه ارشدم استخراج کرده بود.
پیرامون چی بود موضوعش؟
زمانبندی ماشین‌آلات تولیدی بود در حالت موازی اصطلاحا. دوره کارشناسی با این موضوع من آشنا شده بودم، به عنوان پایان نامه کارشناسی حالت تک ماشینش رو کار کرده بودم. در دوره کارشناسی ارشد حالت ماشینای موازی بود که مثلا چند تا تراش در کنار هم بخوام مثلا یه کاری رو انجام بدم. در حالت دوره رساله دکتر همون رو به ماشین‌آلات تولید انباشته‌ای تعمیمش دادیم، یعنی یک کوره فرض بفرمایید یا یک دستگاه سینسی برنامه زمانبندیش به صورت بهینه چگونه به دست بیاد که اگر یک سفارشاتی اون کارگاه بگیره به چه نفع اینا رو روی این دستگاه سوار کنه که یه سری توابع هدفی مثلا رضایت مشتری یا حداقل کردن هزینه ها به حالت بهینش برسه که دیگه از اون بهتر اتفاق نیفته.
فاصله آنچه که ذهن شما رو به عنوان یک پژوهشگر ارشد در حوزه مهندسی صنایع پر کرده تا بازار رو چی پر کرده؟ آیا خودتون آنچه که اندیشیدید سوای حالا کارگاه هایی که توی دانشگاه دارید تست میزنید در بیرون عملیاتی کردید؟ آیا در بیرون هم کارخانه‌ای دارید که چنین کاریو بکنه یا اینکه نه صرفاً خودتون رو وقف علم کردید؟
این موضوعاتی که الان اشاره کردم خدمتتون اینا حالا خوشبختانه براش کاربرد خیلی زیاده در حال حاضر دنیای واقعی، اما تحقیقاتی که در این چند سال انجام شده و خود منم برای بخش انجام دادم متأسفانه همشون اینجوری نیستن، یعنی مصداق عینی در بیرون از دانشگاه ندارن. اصطلاحاً میگن حالا مرز دانش به اصطلاح، و پیش بینی میکنن که ممکنه مثلا در آینده اتفاق بیفته یا توصیه میشه که یه همچین مثلا سیستم تولیدی فراهم بشه برای یک سازمان، شرکتی یا دولتی، بسته به اینکه موضوع در چه سطحی باشه. نتایج خوبی برشون داشته باشه. خیلی از موضوعاتی که در حال حاضر تعریف میشه تقریبا درصد زیادشون از این راه به دست اومده، یعنی اومدن شکاف تحقیقاتی و اونایی که تا به حال بوده رو بررسی کردن و اون چیزی که میتونه انجام بشه و نتایج خوبی برای سازمان مطبوع داشته باشه اونو به عنوان موضوع پژوهش انتخاب میکنن و جلو میبرن.
خیلی خوب، خیلی عالی. 1% دانشمندان برتر جهان، وقتی روبرو آینه قرار میگیرید اون دانشمند رو چه شکلی میبینید؟
این یعنی به نظر من حالا شرایط میتونه برای هر فردی این پیش بیاد که جزء این 1% باشه. خب عوامل زیادی دخالت دارن، یکی همین بروز بودن خود اون فرده که موضوعاتی که مورد توجه جهانی هست همون مرز دانش اشاره کردم روش کار کنه، که خب چاپ کردن اینها در مجلات معتبر بین‌المللی که خیلی هم سختگیر هستن شانس بیشتری خواهد داشت. موضوع دوم محیطی است که درش کار میشه که خب پشتیبانی سازمانی هست، مشوق‌هایی داشته باشه و یکم اون محیط سازمانی جذب همکار مناسب، همکار منظور هم دانشجو است هم همکاری واقعا به عنوان هیئت علمی و کارکنان، همه اینا تاثیرگذارن. شانسی که حالا دانشگاهی مثل دانشگاه تهران دارن است که انتخاب اول دانشجوی خوب ما هستن در موقعی که میخوان رشته انتخاب کنن، و چون خود دانشجو علاقمند هست استادم اگر موضوع خوبی داشته باشه معمولا نتیجهش نتیجه خوبی میشه، یک کار با کیفیت.
دقیقاً روح غالب روح علمی است، بله. روح پژوهنده است، بله. و تشنه برای باز کردن درهای جدید علم.
بله.
این آن چیزی که ما در دانشگاه تهران یا دانشگاه های تراز اولمون در حوزه صنایع داریم.
اینجا همکاران ما به ویژه روی کیفیت کارشون خیلی تاکید میکنن، چون این اصطلاح امتیازات مثل 1% فقط از طریق کیفیت کار حاصل میشه، اون تعدد خیلی اثر نداره. کار با کیفیت سایتیشن بیشتری بهش خلق کرد و اون سیستمی که اون شرکت تامسون داره اون رنکینگ رو به دست میاره.
بله، سپاسگزارم جناب پروفسور
فریبرز جولای، معاون آموزشی دانشکده مهندسی صنایع و سرپرست گروه مهندسی صنایع پردیس بین المللی کیش.
جزو 1% دانشمندان برتر جهان در حوزه مهندسی صنایع. حیات خلوت گذری و نظری داره بر زندگی اندیشمندان، فرهیختگان و فرزندان نام‌آور سرزمین عزیزمون ایران، و به همین منظور در کوچه پس کوچه های زندگی این فرد نام‌آور به دوستان، آشنایان و نزدیکانی میرسیم که برگی دیگر از زندگی این عزیزان رو ورق خواهم زد.
با پیشینه تحصیلی و روند فعالیت‌های اجرایی دکتر فریبرز جولای آشنا شدیم و مشتاق آشنایی بیشتر با اخلاق حرفه‌ای این استاد نمونه ایرانی هستیم. در این خصوص بشنویم از زبان دانشجوی شایسته ایشان، خانم فهیمه حسین نیا.
سلام عرض می‌کنم، روز همگی بخیر. همینجوری که فرمودن من یکی از دانشجوهای دکترای ایشون بودم. خب حدوداً 5-6 سال افتخار ارتباط با ایشون رو داشتم. توی این مدت ویژگی های بارزی از ایشون دیدم که اگر بخوام از لحاظ ویژگی های اخلاقی بارز ایشون چند مورد رو نام ببرم، از همه مهمتر خوش اخلاقی و خوش قلب بودن ایشون هست که واقعا ارتباط خوبی با دانشجوهاشون برقرار میکنن. ویژگی دومشون صبر زیادشون هست که در واقع این فرصت رو به دانشجوهاشون میدن که خودشون رو بتونن ثابت کنن به ایشون، و ویژگی سومشون حمایتیه که از دانشجوهاشون دارن به صورت پیوسته. خب همونجوری که گفتم من دانشجوی دکترای ایشون بودم و حالا شاید کسی که این دوره رو گذروندن بدونن دوره دکترا یکی از دوره‌های خیلی پرچالش و پر استرسه، و واقعا تو تمام این مدت آقای دکتر با حمایتی که از من داشتن و با کمک‌هایی که داشتن باعث شدن که من بتونم این دوره رو به خوبی پشت سر بذارم. از لحاظ شخصیت علمی ایشون که خب واقعا نیازی به گفتن نداره، ایشون جزو اساتید برجسته و پیشکسوت دانشگاه تهران هستن و در واقع توی حوزه تخصصی خودشون توی بحث زنجیره تامین، بحث فرآیندهای تصادفی جزو در واقع دانشمندان برتر دنیا هستن. و این یک افتخار بزرگی برای من بود که تونستم این دوره رو با کمک‌های ایشون پشت سر بذارم. خیلی خیلی قدردانشون هستم. امیدوارم که بتونن این مسیر رو ادامه بدن و دانشجوهای بیشتری مثل من این فرصت رو داشته باشن که از علم و دانش ایشون و از اخلاق خوبشون بهره ببرن. برای خودشون و خانوادهشون آرزوی سلامتی دارم. متشکرم.
خدمت خانم دکتر حسینی سلام عرض میکنم. ایشون واقعا محبت داشتم. بندم یکی از بهترین دانشجویان دوره دکتری که در طول کارم داشتم واقعا خانم دکتر حسینی بودن که با هوش سرشاری که داشتن و پشت کار خوبی که داشتن یک موضوع خیلی کاربردی و در این حال در سطح جهانی علاوه علمی بسیار سطح بالا رو تعریف کردن و با موفقیت تونستن این دوره رو با درجه عالی به پایان برسونن.
ممنونم. متشکرم آقای دکتر. باعث افتخار من بود.
بازم از ایشون تشکر میکنم.
هر بامدادان
یادها و خاطره ها را مرور میکنیم
در حیات خلوت.
پروفسور فریبرز جولایی.
درود بر شما. زمانی که با مجموعه کتاب هاتون روبرو میشید، از نخستین کتابی که یک تعریف از علم صنایع به شما داد تا امروز که خودتون پژوهشگری ارشد هستید و نوشته هاتون مقاله هاتون مورد استفاده قرار میگیره، چقدر به دانش کشورمون افزودید. یک روز شما به عنوان یک دانشجوی خام اومدید در دانشگاه و شروع کردید نوشته رو خوندن. امروز شما به عنوان مدرس هستید، در همون دانشگاه دارید تدریس میکنید. چه چیزی به بار علمی این رشته در ایران اضافه کردید؟
تلاش داشتیم که یک اثری مثبت برای خودمون به جا بگذاریم که حالا بتوانم به ویژه دروسی که در دانشگاه ارائه میدیم در حمایت از دروسمون به عنوان اینکه جزوه می‌نویسن بچه‌ها، بتونیم کتابی آماده کنیم که کار رو تأثیر کنه. در حوزه تئوری صف که یه بحث ریاضی است در شاخه احتمالات و کاربردش در همین بهینه‌سازی و مدل‌سازی سیستم‌های تولید خدماتی است، کتابی تألیف شد که حالا بازخوردی که از دانشجو من داشتم راضی بودم و در حال حاضر خوشبختانه با توجه به این دسترسی آسانتری که به منابع علمی جهانی در دانشگاه وجود داره، هم دانشگاه تهران با مجلات معتبری آبونمان هست و کتابخونه غنی داره، سایر دانشگاه هم به همین ترتیب، امکان دسترسی به منابع جدید برای تدوین کتاب خیلی ساده تر و آسان تر شده و الان از این بابت واقعا در کشور ما کمبودی با احساس نمیشه به نظرم در رشته مؤسسه. حالا بر بیشتر مواقع دانشگاه‌های دیگه هم که همکاران کتابی تألیف میکنن یا ترجمه میکنن، اغلب رو سابقه‌ای که بنده داشتم به ویژه در حوزه‌های مدیریت پروژه و زنجیره تامین و روش‌های بهینه‌سازی داور کتاباشون رو من میدم. من در جریان هستم که خیلی کتابای خوبی در دانشگاه شهرستان‌ها به ویژه و دانشگاه تهران همکاران تدوین کردن که چون اشاره فرمودیم مقایسه کنم با قبل، واقعا قابل مقایسه نیست. خوشبختانه وضعیت الان خیلی خوبه، هم همکاران تلاش خیلی خوبی دارن انجام میدن، کتابای خیلی با کیفیت و متنوع به چاپ رسوندن و دانشگاه‌های مطبوعشون هم ازشون حمایت کردن در چاپشون.
یعنی تو دهه 60 و اوایل 70 واقعا منابعی نداشتیم، هر چی بود از قبل بود.
کوپونی به نام بریتیش لیبرری بود که سهمیه‌ای بود، یعنی همون دهه که ما ارشد می‌گذروندیم و هر دانشجوی حق داشت فقط دو تا مقاله سفارش بده که می‌رفتیم کتابخونه 10 پوند بود و بعد از 3-4 ماه اون مقاله میومد از اون کتابخانه مرکزی انگلستان. بعضی وقتا می‌دیدیم که اون مقاله که می‌خواستیم نیست، یعنی یه دو تا فرصت برای دریافت مقاله داشتیم اون موقع. همون دهه‌ای که سالی که من مقاله چاپ کردم در اصل با دو تا شانسمون امتحان کردیم، دو تا مقاله سفارش دادیم که همونو به دردم خورد. ولی الان با یه اشاره‌ای بهترین مجلات معتبر دنیا مقالاتش در دسترس است و این شرایط خیلی بهتر
کرد. واقعا بسیار دشوار. خود این قضیه یک جور مهندسی صنایع شد.
بله.
این بحث مطالعاتی زمانی ما واقعا هیچی نداشتیم.
نه.
واقعا شاید تجلی اون تفکر مهندسی صنایع دوی مدیریت دیتا اتفاق افتاد که امروز با فشار یک دکمه انبوی از اطلاعات میرسه. خود شما چند جلد کتاب تا الان تألیف فرمودید؟
تألیفی 3 جلد بوده. یکی در خصوص همین تئوری صف که الان بیشترین کاربرد داشته، یه دوره تئوری تصمیم گیری تدریس میکردم که اونم یه کتاب تألیفی خوبی بود، مال حدود 10-15 سال پیش، و کتابایی در خصوص کیفیت بود، مدیریت کیفیت، یکی دو مورد ترجمه بود، یه کتاب تألیفی دیگه هم روش تحقیق که اونم استقبال خوبی ازش شد. این 3 تألیفی هم بود. ترجمه هم کتاب مدیریت منابع انسانی هست و مدیریت کیفیت و یکی هم مدیریت پروژه.
بسیار هم عالی. اگر بخوایم در عرض 1 دقیقه چکیده ای از بخش پژوهش‌های علمی خودتون و آن چیزی که در این بخش با هم صحبت کردیم به شنوندگمون انتقال بدیم، چه خواهید گفت؟
در خصوص پژوهشات بهتره که کلا همه همکاران تلاش میکنن که اینجوری باشه، متمرکز باشه روی موضوعی که برایندش به نتیجه برسه. در دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه تهران موضوعی که خیلی متمرکز روش کار میشه بحث زنجیره تامین در حال حاضر، و این چند سال اخیر روندی که خود من دنبال میکردم و دانشجوهای تحت راهنمای خودم رو تشویق میکردم که دنبال کنن، بحث زنجیره تامین در شرایط عدم قطعیته. چون بیشتر حالا مدل‌های قطعیش با توجه به این رشد تصاعدی علم در دنیا به سرعت مسائلش مطرح و حل نمیشه. بخشی که یه مقدار چالش برانگیزتره اون حالتی است که عدم قطعیت هست، مثلا حالا قیمت کالا، فرض کنیم شرایط مختلفی که وجود داره، تقاضا به ویژه. تو این چند سال اخیر بیشتر سمت و سوی تحقیقاتی که دانشجو رو من تشویق میکردم تو این حوزه بوده، با توجه به اون دروسی هم که اشاره کردن خانم دکتر حسینی فرآیند تصادفی و تئوری صف که مخصوص مدل‌سازی تصادفیه، تلفیقی از این دوتا متمرکز بودم و محور اصلی تحقیقاتم.
سپاسگزارم.
حیات خلوت.
شنوندگان عزیز برنامه حیات خلوت، گفتگوی برنامه ما رو با جناب آقای پروفسور فریبرز جولای، ریاست محترم دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه تهران، سرپرست گروه مهندسی صنایع پردیس بین‌المللی کیش، عضو محترم کمیته مهندسی صنایع وزارت علوم، عضو هیئت علمی وابسته پردیس بین‌المللی کیش، نماینده هیئت اجرایی جذب اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران، پژوهشگر برجسته و جزو 1% دانشمندان برتر جهان رو شنیدید. حیات خلوت از شبکه رادیویی گفتگو.
تا طلوعی دیگر، بدرود.
نگاهی تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان. بسته خبری تحلیلی رویداد. شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13. رویداد. رویداد مجالی برای بیشتر دانست. رویداد.
صبح شما بخیر، طاعات شما قبول باشه انشاءالله. همچنان ما رو از طریق برنامه کاربردی ایران صدا دنبال بفرمایید و نظرات سازنده خودتون رو با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید. انشاءالله که بتونیم از نظرات صاحب و سازنده شما گرامیان بهره برداری بکنیم. در خدمتون هستیم در بخش اول برنامه ها از رادیو گفتگو تا ساعت 14. امیدواریم شما هم با تنظیم وقت بتونید با ما همراه باشید و برنامه های این